فروش 3500 میلیارد تومان و تا به الان نزدیک 1000 میلیارد تومان نقدینگی هم از بازار سرمایه خارج شده. صندوق دارویی، بانک، چند رشته‌ای قضایی، سیمان، سرمایه‌گذاری، رایانه و زراعت از جمله گروه‌هایی هستند که با بیشترین خروج پول حقیقی مواجه شدند و در حال حاضر نفتی‌ها، شیمیایی‌ها، انبوه‌سازی، فلزات، خودرو، لاستیک، کانه فلزی و بیمه از جمله گروه‌هایی هستند که با بیشترین ورود پول حقیقی دارن کار خودشون رو دنبال می‌کنن. فعلا بازار سرمایه بعد از یکی دو روز پرتراوت روز متعادلی رو داره دنبال می‌کنه و مثل همیشه چشم به راه این هستش که چه خبری به سمت این بازار میاد تا سمت و سوش مشخص بشه.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. اگر نکته‌ای نیست با شما خداحافظی کنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظ شما. همچنان همراه شما عزیزان هستیم در حالی که رسیدیم به ساعت 10:30 از برنامه نمودار رادیو ایران. ما رو میشنوید، اما شماره تلفن های برنامه در اختیار شما 2225920 و همینطور شماره پیامک 30900 که میتونید با ما از دغدغه های اقتصادیتون بگید.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
و حالا سرخط خبرها. وسایل گم شده زائران اربعین به خانه پست می شود. آغاز ثبت نام گذرنامه زیارتی در میدان آزادی تهران. 26 میلیارد یورو در حوزه تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده است. استمرار رایگان بودن حمل و نقل عمومی نیاز به تامین مالی دارد. مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، رکورد تولید برق حرارتی کشور شکسته شد. قیمت برنج و حبوبات تا 25% کاهش یافت. مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالا برگ به زودی تسویه می شود. هشدار پلیس فتا، پیام مالیات معوقه تله جدید کلاهبرداران. همراه میشیم با کارشناس محترم برنامه خانم نیلوفر جمالی. سلام بر شما، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم مینا خانی و شنوندگان عزیز رادیو ایران.
سلامت باشین خانم. ما از اولین خبر شروع میکنیم که وسایل گم شده زائران اربعین قراره که به خانه هاشون پست بشه.
بله، سال گذشته برای اولین بار وسایل گم شده زائران توی عراق که دارای کد شناسایی سماح بود، در صورت پیدا نشدن صاحبانشون در مسیر به نشانی ثبت شده در سامانه ارسال شده. امسال همین طرح ادامه داره و زائران باید بعد از ثبت نام در سامانه سماح QR کد شناسایی خودشون رو روی وسایل شخصی و حتی تلفن همراهشون نصب بکنن تا اگر وسیله توی عراق گم شد یه اسکن ساده اون رو به صاحبش برسونه. همینطور خدمات پزشکی و امنیتی هم طبق روال هر سال انجام میشه و این خدمات برای زائرین هستش و وجود داره.
خب خدا رو شکر امسال اداره پست خیلی تلاش کرده، پست ملی ایران واقعاً فعالیتش رو بیشتر و بیشتر کرده و خدماتی که به زوار اربعین حسینی ارائه میده و این خودش خیلی جای خوشحالی داره، اینکه وسایل گم شده شما برگرده به منزل شما. این اتفاق بزرگیه.
بله.
و بریم سراغ خبر بعدی، آغاز ثبت نام گذرنامه زیارتی در میدان آزادی تهران.
بله، سردار امید نودهی، رئیس پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا گفتن که دستگاه‌های جدید برای ثبت نام گذرنامه زیارتی در شهر در در محرم شهر میدان آزادی مستقر هستند. شهروندان میتونن از ساعت 7 تا 11 به بخش صدور گذرنامه زیارتی اربعین 7 تا 11 عصر حتی 19 الی 23 به بخش گذرنامه زیارتی اربعین در رویداد محرم شهر میدان آزادی تهران مراجعه بکنن.
خب محرم شهر هم سنت حسنیه که چند سالیست به راه افتاده و این خدمات رو هم به همراه داره. ممنونم از شما. بریم سراغ این خبر که 26 میلیارد یورو در حوزه تعهدات ارزی تعیین تکلیف شده.
بله، رئیس قوه قضاییه اعلام کردند در نتیجه ورود و پیگیری های قوه قضاییه از دی ماه سال گذشته تا الان 7.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی صورت گرفته. همینطور 26 میلیارد یورو هم در این عرصه تعیین تکلیف شده. همچنین در این راستا برای 300 نفر اعم از مسئول و غیر مسئول پرونده کیفری تشکیل شده. در نتیجه پیگیری های مجدانه قوه قضاییه بیش از 3000 نفر از کسانی که دارای کارت بازرگانی اجاره‌ای بودن شناسایی شدند. این کارت های بازرگانی اجاره‌ای میتونن منشأ فساد باشن و ایشون گفتن که ما بخش های مسئول در این حوزه از جمله بانک مرکزی، وزارت سمت و اتاق بازرگانی رو به خط کردیم.
متشکرم. اما استمرار رایگان بودن حمل و نقل عمومی گفتن که نیاز به تامین مالی داره.
بله، آقای صفوی نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم اعلام کردن ارزان بودن حمل و نقل عمومی به نفع مردم و اقتصاد شهریه. رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی تنها در صورتی قابل دفاعه که دولت و شهرداری توان مالی لازم برای استمرارش رو داشته باشن. نباید بدون بررسی کارشناسی تصمیم گرفته بشه که حرفشون منطقی و درست هست.
بله، اما مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی گفته رکورد تولید برق حرارتی کشور شکسته شد.
بله، ایشون گفتن که رکورد تولید 79 هزار مگاوات تولید برق حرارتی کشور ثبت شده. این عدد نسبت به سال گذشته 2600 مگاوات افزایش داشته و این خبر بسیار خوبی هستش برای کشور.
بسیار عالیه. و اما بریم به سراغ خبر خوبی که خب ما قرار راجبش صحبت بکنیم، کاهش 25% قیمت برنج و حبوبات.
بله، این اتفاق جزء اتفاقات نادری هستش که افتاده ولی خبر بسیار خوبی هستش. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اعلام کرده با آغاز فصل برداشت قیمت برنج ایرانی و حبوبات بین 20-25% کاهش یافته و امسال برخلاف سالهای گذشته کمبود یا افزایش قیمت در مورد این اقلام نداریم.
خدا رو شکر. اما مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ به زودی قراره که تسویه بشه. سوال خیلی از فروشگاهدارانی بود که مدام با ما در ارتباط بودن و پیامک میدادن.
بله، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردن مطالبات معوق فروشگاه‌های مرتبط با کالابرگ به زودی تسویه میشه. دولت برای حل مشکل پیش اومده برای تسویه مطالبات فروشگاه‌های متصل به کالابرگ طرح داره و عدم تسویه به موقع مطالبات فروشگاه‌ها به خاطر کسری مقطعی منابع ارزی ناشی از فروش نفت در ماه‌های گذشته برای تامین منابع لازم برای کالابرگ بوده که موضوع عصر پریروز بوده، در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده و با تدبیر آقای رئیس جمهور مقرر شده دولت کسری منابع کالابرگ رو از منابع دیگه تامین بکنه و مطالبات فروشگاه‌ها هر چه زودتر تسویه بشه.
انشالله. بازه زمانی مشخصی ارائه شده یا نه؟
نه، بازه زمانی مشخص نکردن ولی گفتن که دارن تلاش میکنن که از منابع دیگه این کسری رو تامین کنن و تسویه رو با فروشگاه‌ها انجام بدن، چون فروشگاه‌ها هم به اندازه کافی تحت فشار هستن.
دقیقاً.
بودجه‌هاشون و سرمایه‌هاشون محدود هستش و این قضیه آسیب می‌زنه کلاً به جامعه و شرایط تأمین کالاها برای مردم.
و اما آخرین خبر، هشدار پلیس فتی، پیام مالیات معوقه تله جدید کلاهبرداران.
بله، معاون اجتماعی پلیس فتی اعلام کرده درباره ارسال پیام‌های جعلی به نام سازمان امور مالیاتی در پیام‌رسان‌های داخلی هشدار داده و گفته که در روزهای اخیر پیام‌هایی در پیام‌رسان‌هایی مثل ایتا، روبیکا و بله به نام سازمان امور مالیاتی کشور برای برخی کاربران ارسال میشه که از مخاطبان می‌خوایم ظرف مدت کوتاهی روی یک ازشون می‌خوان که ظرف مدت کوتاهی روی این لینک کلیک بکنن و هشدار دادن که این پیام‌ها جعلی هستش و تا جایی که می‌تونن و حواسشون رو جمع بکنن که روی
دام این کلاهبرداران
نکنن.
خیلی ممنونم از شما، انشالله که بلا از همه دور باشه، مخصوصا بلای کلاهبردارانی که این روزها به هر شکل و شیوهی میخوان که ورود بکنن. متشکرم از همراهی شما خانم نیلوفر جمالی، کارشناس خوب برنامه نمودار. با شما خداحافظی.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
متشکرم از اینکه همراه ما هستید. همچنان شنونده رادیو ایران و برنامه نمودار هستید. و اما رسیدیم به ساعت 10:40. در این بخش قراره که راجع به امضای تفاهم‌نامه همکاری صدا و سیما و جهاد دانشگاهی برای توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان رسانه‌ای صحبت بکنیم و همراه میشیم با جناب آقای مسعود ملاسانی، مدیر کل فناوری های نرم. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام عرض ادب در خدمتتونم.
خواهش میکنم. این تفاهم نامه‌ای که قرار هست بین سازمان صدا و سیما و جهاد دانشگاهی، اون هم برای توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان رسانه‌ای صورت بگیره، خب قطعاً تفاهم نامه بسیار ارزشمندیه. لطفاً راجع به کم و کیف این تفاهم نامه بفرمایید برای ما توضیح بدید.
بسیار عالی. اولا که بسیار خوشحالم از اینکه وقتی رو در اختیار بنده قرار دادید که بتونم توضیحات رو خدمتتون ارائه بدم. تفاهم نامه نیازمند یک مقدمه است که خدمتتون عرض می‌کنم. اداره کل نوآوری و فناوری‌های نرم در مجموعه مرکز طرح و برنامه بودجه سازمانه و معتقدیم توی این اداره کل که نوآوری در رسانه فقط توی اتاق فکر و ساختارهای رسمی شکل نمی‌گیره، بلکه بخش مهمی از این اتفاقات نوآورانه و فناورانه رسانه که در سطح جامعه و بین‌المللی داریم می‌بینیم در بین مردم، در بین جوانان خلاق، در بین شرکت‌های دانش بنیان، در بین گروه‌های فناور و فعالان فرهنگی در سراسر کشور جریان داره و این هم‌افزایی قطعاً می‌تونه باعث ارتقای کیفیت برنامه‌های تولیدی سازمان بشه. ما اومدیم با همکاری جهاد دانشگاهی تصمیم بر این داریم که یک پلی بین این ظرفیت عظیم مردمی که خدمتتون عرض کردم و سازمان صدا و سیما ایجاد کنیم، چون که جهاد دانشگاهی در طی این سالهای گذشته تونسته یک شبکه گسترده ای از مراکز رشد، مراکز نوآوری، پارک‌های علم و فناوری و مجموعه دانش بنیان رو در سراسر کشور شکل بده و این ظرفیت بسیار ارزشمندی برای رسانه ملی محسوب میشه که بتونه از این ظرفیت مردمی برای ارتقای کیفیت برنامه‌های تلویزیونی، برای خلاقانه کردن برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی و همسال ما میشالا بتونه سهمی داشته باشه.
ظاهرا فردا هم نشستی داریم، درسته؟
بله، فردا ساعت 13 مرکز همایش ها مدل تفاهم‌نامه‌ای بین جناب آقای دکتر شاهید مظفری، رئیس مرکز طرح و برنامه بودجه، و جناب آقای دکتر حمید صابر فرزام، رئیس سازمان تجارت‌سازی فناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی، انشالله منعقد خواهد شد.
انشالله. خیلی ممنونم. اگر نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه باشه.
بزرگواریم. و تنها نکته‌ای که به ذهن بنده میرسه اینه که یک انرژی بسیار بسیار غنی در بین مردم وجود داره که میتونه با این تعامل و مدل‌های برنامه‌های اینتراکتیو این سهم خلاقیت و نوآوری و قالب‌های برنامه‌سازی رو شکل بدیم. من امیدوارم و آرزو می‌کنم، شما دعا می‌کنم، شما آمین بگید که یک نسل جدیدی از تولید کنندگان و نوآوران رسانه‌ای پاشون رو انشالله به سازمان باز کنن و با خلاقیت و مشارکت مردمی بتونیم رسانه ملی پویاتر، هوشمندتر و اثرگذارتر داشته باشیم.
انشالله. امیدواریم که این همافزایی نتایج و دستاوردهای بسیار خوب و درخشان و مثبتی داشته باشه. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنیم. بزرگوارین انجام وظیفه بود. خداحافظ. گفتگو کردم با آقای مسعود ملاسانی، مدیر کل فناوری های نرم. اما همراه میشیم با شما و گزارش رو میشنویم در مورد موضوع امروز نمودار.
در این گرمای مرداد ماه 405 از وضعیت قطعی برق در محدوده زندگی خودتون با خبرین یا هیچ جدول زمانی ندارید؟
کم و بیش در جریان هستیم، ولی خب خیلی سخته، هم هوا گرمه، مخصوصا محیط کار. خودم یه مجموعه خیلی کوچیک دارم، اینا 30-40 نفر واسه من کار میکنن. بعضی موقع قطعی برق باعث میشه که مثلا ما اون پیشرفت فیزیکی کار روزانه یا ماهانه لازم و در قبال پرداختی که داریم نتونیم انجام بدیم. خیلی با مشکل میشه. البته قطعی برق میشه خیلی حل کرد دیگه.
توضیحتون چیه؟ چجوری میشه؟
سیستم های روش های مختلفی هست. از شوال بدوش ما از هوا میشه برق گرفت. ما الان یکی دو جا پیشنهاد دادیم، حالا قراره که بررسی بشه به ما خبر بدن. اینکه میگن آقا مصرف برق فوق العاده است، حالا یه سری کارهای خاصی، یه سری افراد یه کارهایی میکنه، ولی این عمومیت نداره نسبت به آمار و اینا.
چه در منزل چه در محیط کار خودتون راهکاری دارین برای اینکه در مورد مصرف برق رعایتی بکنین؟
آقا ما مثلا همه چیزمون در تمام دستگاه مصرفی در حد نرماله،
حداقلیه
دیگه. این حداقل به صفت همه باشه. حالا اونایی که دیگه یه کارهای خارج از عرف و اینا انجام میدن، باید با اونا برخورد بشه یا باعث برنامه‌ریزی بشه یا ازشون اضافه گرفته بشه. مثلا همین بیت کوین رو میگن، نمیدونم
ارزهای اینترنت،
ارزهای چیزای اینترنتی رو میگن، اینا چیزای مختلف هستش.
خودتون چه مواردی رو رعایت میکنین که در مورد صرفه‌جویی قدم موثری برداشته بشه؟
ما تو خونمون بین خونه هاست، یعنی این ور ورش آپارتمان سعی میکنم اصلا کولرمون کلا روشن نیست، فقط یه دو ساعتی تو طول روز روشنه.
حتی تو این گرمای نزدیک 40 درجه مرداد ما شما کولرتون دو ساعت روشن؟
آره.
اونم کولر آبی؟
بله، فقط شب. آره شب روشن میکنیم که خانواده هستن میخوایم بخوابی اون موقع روشن میکنم. این از این چراغای
خاموشش میکنم.
چی؟
نزدیک صبح هم خاموشش
میکنم. نزدیک صبح هم خاموش میکنم. دیگه چه مواردی؟
لامپای اضافه رو خاموش می‌کنی، معمولاً همون جایی که هستیم چراغاش روشنه، بقیه جاها خاموشه. حتی اگه تو آشپزخونه هستی، آشپزخونه هم چراغاش خاموشه. خاطر صرفه‌جویی تو برق و اینا به بقیه هموطنا برسه، معمولاً اینو رعایت می‌کنم.
ساعت اوج مصرف رو باهاش آشنا هستی؟
بله، ساعت اوج مصرف هم که از ساعت 10 تا 12 ظهر کلاً چیزی نه لباسشویی نه ظرفشویی روشن نیست. شبم که تا ساعت 10 شب. تقریباً 6 تا 10 شبم کلاً چیزی روشن نمی‌کنم. یعنی اتویی، ظرفشویی، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، اینا کلا روشن نمیشن.
من حتما توصیه میکنم شرکت توزیع نیروی برق جایزه بیاره برای خونشون.
ما بخشوده میاد برق.
جدا؟
بله. معمولا برق ما بخشوده است.
و صورت حسابتون اون پیامکش چی مینویسه؟
ولی من همسرم چک میکنه، من خودم خیلی چک نمیکنم. گاهی وقتا یه جایزه ای هم میده، یعنی مثلا یا 4000 تومان 4000 تومان میکنه بخشوده.
شنوندگان گرامی، کاملا اتفاقی من ایشون رو دیدم، از یه خونه آپارتمانی بیرون در اومدن و باشون صحبت کردم. فکر نکنی چیزیه که هماهنگ شده. پس این صحت داره، یعنی برای کسایی که اینقدر کم مصرف هستن. مشکرم مادر.
بله، گزارش رو شنیدیم، گزارش جالبی بود و چقدر مشخص بود که این طرح بخشندگی، بخشودگی که اتفاق میفته در ماجرای مدیریت مصرف برق واقعا شامل حال خیلی ها شده. من هم اتفاق افتاده، واقعیت این مسئله رخ داده برام و خیلی هم باعث خوشحالیم شده و انگیزه شده برای اینکه تکرار کنم و مدیریت بکنم مصرف برقم رو. اما به بهانه طرح مهتاب و مدیریت مصرف برق، قراره که صحبت بکنیم با آقای مهندس عبدالرضا حسینی مهر، مجری محترم طرح کاهش تلفات برق. سلام بر شما آقای مهندس، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون و تشکر بابت زحمات شما عزیزان در این روزهای گرم که همراه هم هست با اوج بار دارید کمک میکنید ان شاء الله تو بستر فرهنگ سازی که هموطنان عزیزمون یاری کنن صنعت برق رو برای گذر از پیک بار انشالله.
خب ما که انجام وظیفه میکنیم، خدا قوت میگیم به شما و همکاران محترمتون. آقای مهندس، این طرح مهتاب چیه و اینکه دقیقا قراره که برنامه محدودیت های برق رو بر چه اساسی تنظیم بکنه و نگاهی هم داشته باشیم به اقداماتی که برای حفظ پایداری شبکه برق در حال اجراست؟
به استدار تو برسونم که تو بحث طرح مهتاب که مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق هست، در راستای همون سیاست هایی که در صنعت برق برای عدالت در توزیع انرژی برق هست، حفاظت از حقوق مشترکان قانون مدار هست، اقداماتی رو در حوزه مقابله با برق های غیر مجاز و دستکاری ها انجام میشه که به هر حال تعداد هرچند خیلی محدود هست، ولی خب به هر حال مقدار قابل توجهی از بار مصرفی شبکه رو به خودشون اختصاص میدن که به هر حال رفتار و مصرف این انشابات غیر مجاز تأثیر زیادی هم رو بحث پیک ما داره. همین که برای برحال مشترکان عزیزی که قانون مدارن، داروی انشاب هستن، برای اونها هم برحال خطراتی داره، از اون به این که برحال در یک منطقه وقتی برحال تعداد بر غیر مجاز یا ماینر وجود داشته باشه، این باعث میشه که تنش الکتریکی زیادی بر شبکه ما وارد بشه. خب این اثراتش هم رو شاخصهای فنی کل شبکه از جمله ولتاژ و موضوعات فرکانس هم وارد میشه و این باعث میشه که به هر حال مشترکان قانون‌مداری که در منطقه اون برق غیر مجاز هستن از این بابت آسیب ببینن. هر مهتاب در حقیقت اقداماتی هست که ما شروع کردیم برای مقابله با کسانی که به صورت غیر قانونی دارن از انرژی برق مصرف میکنن. این کلیت موضوع هست.
بله، خب توضیح میدین راجع
به برنامه هایی که در حوزه طرح مهتاب ما الان پیگیری میکنیم. یکی بحث جمع آوری برق های غیر مجاز مشهود هست، بحث شناسایی کنتور های دستکاری هست، بحث شناسایی و جمع آوری ماینر ها و رمز ارز ها هست، شناسایی کنتور های معیوب و تعویض اونها هست و همینطور مشترکین جدیدی که به هر حال درخواست انشاب میدن و تا الان به دلایل مختلفی لوازم اندازه‌گیری اونها نصب نشده، در این طرح سرعت میده که در اسرع وقت لوازم اندازه‌گیری این مشترکین نصب بشه. حالا تو حوزه غیر مجاز که من عرض کردم، تو حوزه هم شبکه فشار ضعیف ما به هر حال برنامه و عمل کرد داریم، هم حوزه فشار متوسط که حوزه فشار متوسط برمیگرده به ترانس های غیر مجازی هست که در مناطقی که به حال خوشنشین هستن، باغ ویله ها هستن، اینها به هر حال ترانس های غیر مجاز نصب میکنن که از انرژی برق استفاده کنن، در صورتی که برای اینها مجوز قانونی یا اشتراک قانونی واگذار نشده.
خب پس اینطور که متوجه شدم دامنه طرح مهتاب گسترده است.
دقیقاً ما عرض کردم تمام موضوعاتی که مصرف انرژی رو خارج از قانون و خارج از ضابطه صنعت برق دارن مطرح میکنن تو این طرح داره پیگیری میشه. در این راستا هم به هر حال همونطوری که حضرت عالی فرمودید چون حوزه و دامنه کار خیلی گسترده هست، ما در حدود 570 شهرستانی که به هر حال اداره برق مستقل داشتن این طرح رو هر روز داریم رصد میکنیم.
بله.
و در تمام این مدیریت های توزیع 1600 اکیپ مختلف از همکاران تشخیص، همکاران مقابله با رمزارزها، همکاران جمع‌آوری غیر مجاز و سایر تعویض کنترل، تست کنترل، اینا ساماندهی شدن که در یک بستری حدود 5000 نفر از نیروهای متخصص درگیر این موضوع هستن، روزانه دارن این کارها رو پیگیری میکنن. یک برنامه ریزی منسجمی هم باز انجام شد که ما در هفته 2 روز علاوه بر کارهای روزانه که زحمت میکشن همکاران انجام میدن، 2 روز هم به صورت مانور سراسری داریم همکاران کل کشور رو زحمت میدیم و این طرح رو پیگیری میکنن که عموما روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته هست و 5 روز مباقی هم که در هر هفته هست باز همکاران به صورت تخصصی موضوعات رو پیگیری میکنن. ولی در این 2 روز که به صورت مانور هست و امروز هم 14 مانور هر مهتاب رو صبح ساعت 7 با حضور همه این تیم‌های عملیاتی شروع کردیم، در این 2 روز مانور به صورت ویژه و به صورت تخصصی تر موضوعات پیگیری میشه که الحمدلله نتایج خیلی خوبی به دست اومده که اگر فرصت هست من به نتایج این اقدامات از ابتدای سال تا الان یه اشاره کوتاهی بکنم و
فقط قبلش یه محبت کنیم بهمون بگین که از چه زمانی اجرای این طرح آغاز شد؟
ببینش افتتاح این طرح تقریبا 30 بهمن 1404 بود.
بله.
که 10 روز بعد از اون خب ما مورد حمله به هر حال متجاوز آمریکا و صهیونیست قرار گرفتیم. یه خوری در اون دوران جنگ 40 روزه روند کند شد، تحت شفا قرار داد، ولی بعد از اون از تقریبا از 19 فروردین مجدداً کار سرعت گرفت و الان که در خدمت شما هستم از نظر زمانی 5 ماه گذشته، ولی خب میگم تو این مقطع زمانی 5 ماهی که از سر گذشته
دستاوردهای خوبی داشتیم.
آره 40 روزش رو درگیر بودیم ولی کلیت کار بسیار ارزشمند بوده و اقدامات و زحماتی که عزیزان داشتن شاید بی سابقه باشه در صنعت برق، دستاوردهایی که داشته. تو حوزه برق‌های غیر مجاز مشهود ما 178,000 برق غیر مجاز مشهود رو همکاران در کل کشور جمع‌آوری کردن که از این تعداد 71,000ش به انشاء قانونی تبدیل شده، یعنی یا برق موقت دادیم یا دائم یا اینکه شمارشگر موقت نصب کردیم. حدود 29,000 دستکاری کنترل شناسایی کردیم که همکاران با مراجعه به محل و تست لوازم منزلی موارد شناسایی کردن که از این تعداد هم تا الان 17,000 و تقریبا 500 موردش رو برای اینها کنترل هوشمند نصب کردیم، یعنی علاوه بر اینکه برام خسارت ها و هزینه هایی که وارد شده احصا شده، برای این مشترکین که به هر حال علارغم داشتن انشاب سوء استفاده کردند، اومدیم کنترل هوشمند نصب کردیم که این کنترل هوشمند به صورت لحظه‌ای مصرف این مشترکین رو رصد میکنه که مجددا بحث بازگشت پذیری رو نداشته باشه. در حوزه رمزارز هم حدود 9500 مورد ماینر شناسایی شده، 294 دستگاه، این عدد خیلی عدد بزرگی هست، 294 دستگاه ترانسفورماتور 20 کیلووولت در سطح کشور که به صورت غیر مجاز بوده اینها جمع‌آوری شده.
عجب.
حدود 735 کیلومتر کابل غیر مجاز جمع‌آوری شده، یعنی عدد رو اگر ببینید میگم دستاوردها شاید کم نظیر باشه در حوزه صنعت برق، به خاطر همین عدد ارقام و زحماتی هست که همکاران کشیدن. 248,000 و تقریبا 500 کنترل معیوب تعدید شده تو همین مقطع زمانی که عرض کردم.
بله.
و کنترل های جدید هم که در ردیف نصب بودن حدودا 262,000 تا نصب شدن، یعنی سرعت دادیم به بحث نصب کنترل ها. در کنار اینها یه سری مسارف هستن که خیلی برای ما مهمن و این مسارف هم خب به خاطر بحث تعرفه برق معمولا یا کاملا معاف هستن از بحث پرداخت هزینه، یا اینکه خیلی هزینه پرداخت انرژیشون پایین هست. اونایی که معافن مراکز فرهنگی و مساجد هست. خب متاسفانه در تعداد محدودی از این مراکز فرهنگی دیده میشه که برای برحال مصارفی که در کنار این مراکز هستن، مغازه‌ای هست، نمیدونم بعضی جاها به یک کارگاهی هست، میان از برق مسجد یا از برق اون مرکز فرهنگی که معاف هست میبرند استفاده میکنن. خب این بر اساس قانون ما تأمین برق همون به هر حال سالن اصلی یا ساختمان اصلی که مراسم بر اون برگزار میشه معاف است دیگه، مغازه های تجاری و وسایل کاربری هایی که دور و بر مساجد یا مراکز فرهنگی اینو باید هزینه پرداخت، اینو قانونا باید بیان انشاء بخره.
ممنونم از شما، زمانمون خیلی محدوده، همه این تلاش های شما
در حوزه چاها هم باز عرض بکنم که باز
هم مهندس
متشکرم
بفرمایید، خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در حوزه چاها هم عرض کردم باز مصارفی که فرار ما برق رو برای چاها به خاطر امنیت غذایی که وجود داره تامین برق چاهای کشاورزی تو اولویت کار ما هست، ولی باز سایر مصارفی در اطراف اونجا هست، باغ‌ویله‌ها مثل کارگاه‌ها میرن از اون برق چاهای کشاورزی استفاده می‌کنن که تو این طرح داره با همه اینها مقابله میشه که انشالله نتایج اون هم تا الان به گونه‌ای بوده که همکاران همه شنوندگان عزیز مطلع هستند. ما تقریبا تا 20 تیر ما هیچ گونه خاموشی به خانواده ها و
منافع سپاسگزارم از شما. با شما خداحافظی میکنیم. آقای مهندس عبدالرضا حسینی مهر، خداحافظ مردم، خدا نگهدار.
آرزوم بیمه ماشینم و قسطی بخرم.
چی؟ این که دیگه آرزو نیست.
جدی میگی؟ یعنی شدنیه؟
آره، با اسکی بدون سود و بدون پیش پرداخت.
یعنی واقعا اسکی هیچ سودی نمیگیره؟
آره هیچی.
خب اینو زودتر میگفتی.
بیمه اقساطی ماشین با اسکی بدون سود بدون پیش پرداخت.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط
همه جوره داره برام،
صدور بیمه ماشین
همراه ماشین،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و برنامه کاربردی دیدار، نصب از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیداری.
ساعت 11 اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران.